سلام و درود خدمت شما عزیزان خداوند. خدا رو شکر به خاطر این فرصت که میتونیم کلام خداوند رو با هم بررسی کنیم و از کلام خدا بنا بشیم.
منم درود میفرستم در خدمت تک تک شما دوستان عزیزمون از هر کجای دنیا که بیننده برنامه های سری مطالعه رساله شادی و فیض هستید. خیلی خوشحالم که میتونیم با یه مطالعه دیگه در خدمت شما باشیم.
آمین. و اما درس امروز و درس جلسه بعدی با هم مرتبط هست، هر دو بر روی اتحاد تاکید داره. از باب 1 آیه 27 تا به انتها آیه 30 و از باب 2 آیه 1 تا 4 دو موضوعی هست که به هم ربط داره.
درسته.
و هر دو تاکید بر اتحاد، اما در مقابله با اون حملات و مشکلاتی که از بیرون به کلیسا میاد و در مقابله با آن مشکلاتی که در داخل کلیسا اتفاق میافته. امروز میخوایم راجع به آن مواجهه با اون مشکلاتی که از بیرون کلیسا میاد بررسی کنیم، راجعش تفکر کنیم. اما این ایستادگی در مواجهه با مشکلات با همدیگر و در کنار همدیگر در اتحاد بودن شامل 4 راهکار هستش. یکیش کار گروهی هست، دلیری هست، نجات الهی، شناختن این نجات الهی کمک میکنه که در اتحاد بمونیم، و یکی دیگرش هم درک رنج، مسئله رنج در ایمان مسیحی هستش. با تفکر بر این موضوع و مسئله اتحاد و مشکلاتی که از بیرون میاد، اجازه بدید که کلام خداوند رو گوش کنیم. باب 1 از آیات 27 تا 30 بعد خدمت خواهیم رسید و کلام خداوند رو بررسی خواهیم کرد.
فیلیپیان باب 1 آیات 27 تا 30. به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد، و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید. به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما به آنها ثابت می کند که به سوی هلاکت می روند و شما نجات خواهید یافت، و آن هم از طرف خداست. چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید، زیرا شما نیز به همان مبارزه‌ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.
خدا رو شکر به خاطر کلام خداوند. و چقدر قوی این آیات به ما تأکید میکنه به طور شایسته انجیل مسیح رفتار بکنیم. وقتی که پولس نیاز فیلیپیان رو میبینه، نیاز این کلیسا رو میبینه که باید در مقابل اون حملاتی که از بیرون میاد مواجه بشن و ایستادگی بکنن، و میدونه رمزشون در یک اتحاد هست، اتحادی که در مسیح اتفاق میافته، و ما در کنار همدیگه به واسطه یک کار عیسی مسیح ایستادیم در کلیسا در بدن خداوند. نگاهی به آیه 27 بندازید. این شایستگی رو داره، میگه خواه آیم، خواه شما رو ببینم، خواه غایب باشم، احوال شما رو بشنوم، یک روح برقرارید و به یک نفس در ایمان انجیل مجاهده میکنید. میخواد که به شایستگی مسیح زندگی کنیم و در کنار همدیگه با یک ایمان مجاهده میکنیم و میجنگیم در مقابل تمام اون چیزهایی که از بیرون میخواد بیاد و حمله بکنه. داره تاکید میکنه به یک خدمت به یک دیگر و خدمت با یک دیگر. این وظیفه ما ایمانداران هست به عنوان سنگهای تشکیل دهنده هیکل خداوند، که در کنار همدیگه ملات بینمون باشه، ملاتی که به محبت، عدالت، زندگی و حیات و فروتنی است. میخوایم به همین چهار موضوع هم بپردازیم. ما موضوع انجیل، این موضوع انجیل محبته. وقتی که انجیل محبت اومده پس ما رو میچسبونه، پس باید مردم ما رو از محبت بشناسن، باید ببینن این محبت خداوند رو در زندگی های ما. وقتی که انجیل حیات بخش کار عیسی مسیح در ما عدالت ایجاد کرده، مردم باید این عدالت رو در زندگی ما ببینن. آمین. و اگر ایمان داریم که خداوندمون عیسی مسیح به وسیله قربانی خودش زندگی و حیات به ما داده، باید این زندگی و حیات از ما بجوشه و مردم این رو ببینن. و اگر عیسی مسیح خودش فروتن شد و خدمت کرد، اگر ما پیرو او هستیم، ما هم باید فروتنانه هم دیگر رو و دیگران رو خدمت بکنیم.
من فکر میکنم این نکته هایی که خیلی زیبا برادر کامبیز گفتن، اینا نکات عملی برای تمرین و تمرین اتحاد مسیحی ماست و خیلی اساسی است. و اینها چیزایی است که به ما یاد میده با چطوری مسیحی تر زندگی کنیم. یک سرود خیلی خوب داریم که دعای هر مسیحی باید این باشه که یارب مسیحی تر شدم در قلبم، در عملم، در اتحاد با مقدسی و در خدمتم. اما این اتحاد در کلام خدا به ما راهکار داده. یک، این که اتحاد مسیحی ما برادر کامبیز یک کار گروهی است. گوش کنید، در قسمت دوم آیه 27 من از ترجمه مژده برای عصر جدید میخونم، میگه که مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید. یک، یگانگی روح. دوم، بعد از اون و با هماهنگی. نکته سوم، پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش میکنید. این سه تا نکته خیلی مهمه برادر کامبیز. همینطوری شانسی نیست. یک، یگانگی روح میخواد. اتحاد اصلی ما در روح القدس، در اون روح مشترکیه که عزیزان من و شما داریم و اون روح خداست که در ما به فراوانی و به یگانگی ریخته شده. نکته دوم اینه که این روح چون یک منبع هست و ما به ما هماهنگی با هم میده، ما در هماهنگی با هم حرکت میکنیم. یه مثال خوب برای شماها همین نمونه درسایی است که من و کشیش کامبیز با هم تقدیم حضورتون میکنیم. از دو زمینه مختلف، دو تا شهر متفاوت، از دو جای متفاوت میایم با هم، اما مطلبی که میاریم مطلبی هماهنگ با هم دیگه هستش. یه مقدارش به خاطر اینه که ما خوب با هم تمرین میکنیم، قبل از کلاس آماده میشیم، اما قسمت اصلیش به خاطر اینکه از یک روح نوشانیده میشیم، از یک روح هدایت میشیم و این کار رو انجام میدیم. قسمت عمدش هستش. اما برای چی ما پیوسته دست به دست همدیگه میدیم و برای کار چی؟ برای ایمان انجیل تلاش میکنیم. ما همین رو نمونه ایست که در درسای امروز، در درس امروز فیلیپیان ما میبینیم. یادتون باشه این هماهنگی ضروری است. میدونید واسه چی؟ اولا به خاطر اینکه ما در یک نبرد روحانی هستیم عزیزان. زندگی، یک سرودی باز در ایران داشتیم، جنگی است دائم سر به سر. زندگی مسیحی یک نبرد دائمی و مداوم هستش و در این نبرد ما دعوت نشدیم فقط تمام وقتمون رو تو کتاب خونه و تو در حال مطالعه و نمیدونم این چیزها بگذرونیم. من به عنوان یک خادم خدا خب قسمتی از زمانم رو هر روز به مطالعه کلام خدا اول شروع میکنم، با مطالعه کتاب مقدس، آخر روز با مطالعه کتاب مقدس تموم میکنم. در طول روز یه ساعتایی به خصوصی رو برای مطالعات شخصی اختصاص دادم، برای نوشتن، برای خوندن، اما همش این نیستش. بعد قسمت عمده تری از روزم رو به ملاقاتهای شبانی، به بشارت دادن، به کارهای کلیسایی و کارهای اجتماعی و به خانواده بپردازم و رسیدگی میکنیم. اینها در یه دعوتی است برای ما که اینطوری ما ببینیم. ما دعوت نشدیم مثل یه شخص مشهور با 4 تا بادیگارد و نمیدونم این چیزها زندگی کنیم، بلکه مثل یک شخص معمولی، یک ایماندار فروتن در اتحاد و یگانگی با سایر ایمانداران باشیم. تصویری که پولس برای اتحاد عملی ما مسیحیان میده تصویر یه سلبریتی و نمیدونم یک استاد دانشگاه و این چیزا نیست. تصویر یک ورزشکار، یک سرباز رو به ما نشون میده که تلاش میکنه، رژیم غذایی سخت میگیره، دائم ورزش میکنه تا بتونه بدنش روی فرم باشه و بتونه کاری رو که دعوت شده و باید انجام بده درست انجام بده. و یک نکته مهم چه در زندگی یک سرباز و چه در زندگی یک ورزشکار این چی هستش؟ وفادارانه ایستادگی کنه. ما اگر ایستادگی خوبی با همدیگه داشته باشیم، این اتحاد ما رو گسترش میده، باعث میشه که ما اتحاد بیشتری با هم داشته باشیم. وقتی که شما عزیزان برای یه خدمت گروهی به جایی میرید، میبینید با یه سختی های همراه هست. مثلا وقتی سفرهای بشارتی میرید ممکنه حشره ای بگزه، بدخوابی، ساعت هاتون به هم بریزه، آسایش و آرامش خونه و رخت خواب خودتون رو ندارید. اما یادتون باشه که این ساعت های طولانی که وقت میذارید، چه برای خدمت خداوند چه برای آمادگی برای خدمت، ارزشش رو داره، چون شما تنها این کار رو انجام نمیدید. مانند یک سرباز وفادار به فرمانده اعظم، مانند یک ورزشکاری که در میدانی که به جهت ما مقرر شده میدوید، دارید دنبال کار خدا، برای کار خدا همراه با یک لشکر بزرگ از مقدسینی میدوید که بعضی هاشون رو شخصا میبینید، بعضی هاشون رو ممکنه هرگز نشناسید.
آمین. اما بعد از خیلی قشنگ فرمودید، اون مثل سرباز هستیم، بله. مثل یک ورزشکار هستیم که ببخشید به فرمان اون فرمانده داره میره میجنگه و آماده است واسه این کار. یا ورزشکاری که تمرین میکنه و آماده است به گوش به فرمان مربیش هستش. اما یادمون باشه این جنگ، جنگ تنهایی و فردی نیست. ما در سربازانی هستیم که در یک لشکریم و با بقیه سربازها با هم میجنگیم و یک استراتژی جنگی داریم که زیر نظر فرمانده است و با هم هستش. کلام خدا ما رو تشویق نمی‌کنه که در خدمتمون مثل یک نینجا یا یک به قول معروف یک ورزشکار تنها بخوایم جایی بریم. ما در اتحاد و با همدیگه میریم. پس به یاد داشته باشیم که ما با تنهایی و با تکیه با خودمون کار نمی‌کنیم، بلکه ما در اتحاد و با تکیه بر کار خداوندمون عیسی مسیح. و یک دیگه اینه که ما دوشادوش همدیگه کار میکنیم، بر علیه هم کار نمیکنیم. متاسفانه میبینیم که مشکلات در کلیسا هستش، به جای اینکه با هم متحد بشیم با بیرون بجنگیم، با اون عواملی که داره میاد کنار همدیگه بیستیم، به جای اون بر علیه همدیگه میستیم. و این اتفاق در باب 4 آیه 2-3 هم افتاده. پولس در همین فیلیپیان باب 4 آیه 2-3 میگه که از ایفودیه و سینتیخی خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و سازش کنند. و از تو ای همکار صمیمی تقاضا میکنم که این دو زن را کمک کنی، زیرا نام آنها با کلیمانتوس و سایر همکاران من که در انتشار انجیل تلاش کرده اند در دفتر حیات ثبت شده است. پس میبینیم که اونجا همین مشکل وجود داره و پولس تشویقشون میکنه که در اتحاد یگانگی با همدیگه و در اتحاد یگانگی با خداوندمون تحت نظارت فرمانده اعظم شاه شاهان عیسی مسیح با آنچه که از بیرون میاد بجنگیم و این اتحاد رو در درون هم حفظ بکنیم.
آمین آمین. نکته قشنگی بود برادر جان، و با این من میخوام حالا بریم وارد قسمت بعدی درس بشیم و اون رو ما میتونیم در آیات انتهای آیه 27 و ابتدای آیه 28 مشاهده بکنیم. و اون دلیری ماست، نکته ایست که در این اتحاد و این دلیری که خدا در آیات انتهای آیه 27 و ابتدای آیه 28 به ما میده بسیار مهمه. یکیشو میاد به صورت یه جمله امری و مثبت و پیشرونده به ما میگه و قسمت دیگهش میگه یه بعد دیگه هم داره برادر. این مثل یه سکه است که دو طرف داره و اون قسمت، قسمت یک فعل نهی یا بازدارنده به صورت یه فعل منفی میگه. گوش کنید ببین قسمت مثبتش میگه که شماها یه کاری رو انجام بدید، یه فعل امری مثبت به کار میبره. میگه که من امیدوارم که شما در با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش کنید. داره مثبت و به جلو میگه، در حالی که اون ور قضیه پشتش هست و میگه که ضمناً برای این اتحاد مسیحی نه فقط باید تلاش بکنید و یه کاری رو انجام بدید و پیشرونده است، بلکه از یه چیزهایی هم باید پرهیز کنید. یه حالت بازدارندگی و نفی هم هست. چی هست اون؟ آیه 28 میگه به هیچ وجه از مخالفین نترسید. بعد کامبیز این من رو، این قسمت از کلام خدا من رو میبره به یه روز جمعه بعد از ظهری در یکی از کلیساهای زیبای ایران، کلیسای جماعت ربانی مرکز. ما در کلیسای انجیلی بودیم اما جمعه بعد از ظهر میرفتیم با جوانان برای پرستش اونجا. یادم شهید عزیز کلیسا کشیش هایک استاد اونجا گفت، به من گفتن که اگر مسلمان زاده به کلیسا راه بدید در کلیسا رو میبندیم. و ایشون گفتش که شما کیستید که در کلیسا رو ببندید؟ شما که کلیسا رو باز نکردید که شما کلیسا رو ببندید. خدایی که کلیسا رو بنا کرده ابواب جهنم بر اون استیلا نخواهند یافت. و حقیقت هم همینه. به صورت جسمی، ظاهری، ساختمانی ممکنه در چند تا ساختمون معدود و محدود بسته شد، اما چون مؤمنین به هیچ وجه از مخالفین نمی ترسند طبق این امری که خداوند در کلامش به ما گفته، بنابراین الان اون یک ساختمون یا نه چند تا ساختمونی که ما داشتیم در بدو انقلاب، می دید ما 150 تا کلیسای ساختمانی بیشتر نداشتیم، الان هزاران هزار کلیسا در سراسر ایران، در شهرها و دهات کوچک، همینطور در افغانستان در شهرها و روستاهای کوچک افغانستان پخش شده. چرا؟ چون مقدسین از مخالفین به هیچ وجه نمیترسن. اینه اتحاد مسیحی. پس اتحاد مسیحی دو قسمت داره. یک قسمتیش پیشرونده است، باید به جلو بریم. کلام خدا میگه که دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش کنید. و دوم یه حالت بازدارنده و پیشرونده یا پیشگیری کننده است، و اون این که به هیچ وجه از مخالفین نترسید. این نکته دوم هست.
آمین. و یک نکته دیگه هم این هستش، در کلیسا رو میتونن ببندن، ساختمانش رو،
دقیقا،
اما کلیسای خداوند رو همونطور گفتی هیچ کس هیچ قدرتی نداره که ببنده، چون از خداونده. ما نجاتمون از خداونده. این موضوع سوممون هستش که ما از او این نجات رو دریافت کردیم. اون چه که او شروع کرده و او ادامه خواهد داد و پایان خواهد رسوند. وقتی که به آیه 28 نگاه میکنیم میگه در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همین برای ایشان دلیل هلاکت است. قسمت دوم، اما شما را دلیل نجات.
آمین.
و این از خداست، این خداست که نجات داده.
ترجمه مجده خیلی جالب میگه، تا شما آب بخورید من رو بگم. ترجمه مجده همون واژه‌ای رو که شما بهش تاکید کردید میگه که و این در واقع که شما اشاره کردید نجات، میگه بر اساس این شما نجات خواهید یافت و آن از طرف خداست.
آمین. و خداست که در نهایت ما نجات میده و او شاه شاهانه و اون رب الاربابه. هیچ قدرتی نمیتونه بر علیه او باشه. و وقتی که او با ماست کیس به ضد ما؟ تا به انتها او ما را حفظ خواهد کرد. و جالبه وقتی که میبینیم شبان نیکو، وقتی اون شبان نیکوس میگه هیچ کس نمیتونه گوسفندان من از من بگیره، ما با این اعتماد با این قوت پیش میریم و نمیترسیم. و اینکه پولس به ایمانداران دقیقا میگه هراسان نباشید، نه اینکه چون آدمای قوی هستید، چون که اسلحه خونه خیلی زیادی دارید، نه اینکه چون قدرت و لشکر بزرگی هستید، نه، ما قوت و قدرتمون به خداونده.
آمین.
و میگه هراسان نباشید چون خداوند سلطنت میکنه، چون داور اوست و اوست که نجات میده. هر شرایطی که داشته باشیم این خداونده که کار میکنه. جالبه که توی حبقوق 2:14 میخوام این آیه رو بخونم، میگه که زیرا که جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد به نحوی که آبها دریا را مستور میسازد. ما این ایمان رو داریم، ما این امید داریم و این خداوند در نهایت هستش که فعل و فاعله و او پادشاهه و او داوره و نجات ما حتمی است.
آمین آمین آمین. عزیزان، این نکاتی رو که کشیش کامبیز و ما خدمت شما در قدر خدمتتون عرض کردم، اینها نکات کاربردی هستند، اجرایی است، برای اینکه ما یاد بگیریم چطوری در مقابل مخالفت ها و بحران های بیرونی که بر بدن عیسی مسیح، بر کلیسا، بر جامعه مسیحی حمله ور میشه، بتونیم ایستادگی کنیم، با دلیری بتونیم مقاومت کنیم و راه های عملی اون رو میخوایم با هم داریم بررسی میکنیم. و بعد در جلسه بعد که برگردیم، در هفته آینده که میایم، میخوایم بخش دوم اتحاد مسیحی رو و اون بحران مسائل داخلی کلیسا که چطوری میتونیم در درون کلیسا نیز با فرصت ها و با بحران ها مواجه بشیم و رشد بکنیم. اما این نکته بعدی نکته ای است بسیار شاید شگفت آور باشه، شاید تعجب کنید این قسمت رو که میخوام براتون بخونم از کلام خدا، اما کلام خداست و بسیار مهمه، گوش کنید. در آیه 28 بعد از اون که ابتدا میگه به هیچ وجه از مخالفین نترسید و این ادامه میده، بعد میاد آیه 29 داره میگه چون این امتیاز، شایستگی، این چیز خوب به شما داده شده که نه تنها به مسیح ایمان بیاورید. تا اینجاش خوبه، این برای ایمان آورندگان این خیلی خوبه، نه؟ خیلی برکت خوبیه خواهر و برادر عزیز. این امتیازی است که به من و شما داده شده که ما سماوی شدیم، ما فرزندان خدا شدیم. خیلی خوبه، نه؟ قسمت بعدی جمله یا آیه رو گوش کنید، 29 قسمت دوم آیه میگه بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. مسیحیت در باغ سبز نشون دادن نیست، مسیحیت دروغگویی نیست، مسیحیت صداقت محضه. و در این صداقت محض عیسی مسیح برمی‌داره میگه هر کی میخواد به من ایمان بیاره، صلیب خودش رو برداشته، نفس خودش رو انکار کنه و از عقب من تا کجا بیاد برادر کامبیز؟
تا به انتها،
تا روی جلجتا، تا مصلوب شدن. و اینه که ما رو متمایز کرده با تمام تفکرات و فلسفه و اندیشه های دنیوی. ما راجع به خودکشی، شهید پروری و اندیشه های سیاسی صحبت نمی‌کنیم، ما راجع به فروتنی، فداکاری، رنج و زحمت دیدن برای خداوندی صحبت میکنیم که فرزند یگانه خودش رو، خدایی که آمین. فرزند یگانه خودش عیسی مسیح خداوند رو فرستاد تا برای ما مصلوب بشه، جان بده، و اون نمونه ماست، رهبر ما، کسی است که نمونه کامل ما از برای رنج کشیدن، برای درد و زحمت هستش. رنج و زحمت کشیدن برای ایمان افتخاری است در کلام خدا میگه، امتیازی است. وقتی برادر کامبیز صحبت میکنن راجع به زندان رفتن خودشون، من صحبت میکنم راجع به زندان رفتن خودم، ماها یه خاطره ای نمیگیم که دل شماها بسوزه، ما میگیم افتخاری نصیب من شد. من یادمه برادر عزیزمون شهید مهدی دیباج در اون ایام کوتاهی که آزاد شد و بعد نزد خداوند رفت، شهادتش رو ضبط کرده بود. یه قسمتیش رو، خب داستانای شخصیمو رو با ایشون نمیگم، یه قسمتیش رو شهید دیباج با عشق میگه، میگه من قرار بود کشته بشم ولی مثل این که لایق نبودم. برای مسیح جان دادن لیاقت میخواد. ما اهل خودکشی و فکرای نمیدونم قهرمان پرورانی و این چیزا نیستیم، بلکه داریم الهیات رنج رو در موردش صحبت میکنیم. عزیزان، الهیات کتاب مقدسی در مورد رنج و زحمت و سختی کشیدن برای کلام خدا، برای بشارت، امریست مقدس. ما راجع به ثروت، سرخوشی، این پول، این چیزها، این انجیل کامیابی رو ما موعظه نمی کنیم، بلکه انجیلی رو موعظه می کنیم که درش خداوند این جهان رنج کشیده و به ما نمونه داده، مثل نمونه هایی مثل پولس که درش رنج بکشیم، خدمت مسیحی، خدمت صلیب، خدمت روی صندلی راحت نشستن و هواپیمای فرست کلاس رفتن نیستش، خدمتی است که دعوت داریم در رنج مسیح شریک بشیم. بذارید با این جمله تمومش کنم. خواهران و برادران عزیزم، شهروندی آسمان، شهروندی آسمان یعنی تجربه کردن فیض، دریافت فیض و شریک شدن در رنج و زحمت، ولی در کنار یکدیگر، با هم دیگر در رنج و زحمتی شریک بشیم که خداوند ما رو دعوت کرده تا در پیروی او تجربه کنیم. این رنج و زحمت منو بالا نمیبره، بلکه شما رو برکت میده و کلیسای خدا رو بنا میکنه. رنج و زحمتی که شما میکشید من رو برکت میده و کلیسای خدا رو بالا میبره. از امروز به جاست که وقتی کلام خدا رو میخونیم به یاد داشته باشیم که رنج کشیدن برای مسیح افتخار است. خدا رو شکر برای وجودتون و در دستان مسیح باشید. خدا یار و نگهدارتون.
خداحافظ.